مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیم خضر حیدری هستم. فروردین 1400، منطقه حفاظت شده فیل خاصه استان زنجان، مهدی مجلل و میکائیل هاشمی، دو محیط‌بانند که با شکارچیان غیر مجاز درگیر می‌شوند. درگیری مسلحانه است. متخلفان به محیط‌بانان شلیک می‌کنند. با سلاح جنگی و تیر خلاص را هم به سرشان می‌زنند. دو محیط‌بان دیگر در راه انجام وظیفه خود و حفاظت از محیط زیست ایران کشته می‌شوند. در سالهای اخیر از کشته شدن 145 محیط‌بان در هنگام انجام وظیفه خبر داده شده. نه همه آنها، اما تعداد زیادی از آنها در درگیری با متخلفان و شکارچیان غیر مجاز جان خود را از دست دادند. بسیاری از محیط‌بانان هم در این درگیری‌ها دچار معلولیت و نقص عضو و خانه نشین شدند. محیط‌بانان با وجود اینکه مسلحند، اغلب در درگیری با متخلفان از استفاده از سلاح خود پرهیز می‌کنند. سام خسروی فرد، کارشناس و دانش آموخته محیط زیست از دانشگاه توئنته هلند:
محیط‌بانان ضابطین قضایی هستند و خب البته اجازه حمل سلاح گرم رو دارن و قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروی مسلح شامل حالشون میشه، اما شاید اجرای نعل به نعل مواردی که در اون قانون ذکر شده در درگیری‌های مسلحانه به خصوص با متخلفینی که سلاح جنگی دارن، اون هم در مناطق دور از شهر که شاهدی وجود نداره و هر لحظه ممکنه که محیط‌بان جون خودش رو از دست بده، عملی نباشه. و خب به دلیل اینکه در بسیاری موارد محیط‌بان‌ها شاهد این بودن که در برخورد با متخلفین اگر آسیب جدی به متخلفین وارد شده یا کشته شدن، مجبور شدن که ماها در زندان بمونن تا تکلیف قضیه روشن بشه و حتی حقوقشون در دوره‌های قطع می‌شده و خانواده محروم می‌موندن از دریافت حقوق اون افراد، ترجیح میدن که اندکی به اصطلاح دست به عصا با قضیه مواجه بشن.
و منصور زهرابی، کارشناس محیط زیست، دکترای اگرو اکولوژی یا زراعت شناسی:
اگر محیط‌بانان در محل باید به عنوان ضابط عمل بکنن، باید پشتوانه قانونی و حمایت قضایی رو هم داشته باشن.
اما نه تنها پشتوانه قانونی برای حمایت از محیط‌بانان در هنگام انجام وظیفه در کار نیست، بلکه امکاناتی که محیط‌بانان در اختیار دارند هم اندک، غیر استاندارد و اغلب ناکارآمد است.
بودجه‌هایی که اختصاص داده میشه به سازمان محیط زیست نسبت به سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی بسیار بسیار پایین و ناچیز است و در این بین بودجه‌های اختصاصی به محیط‌بانان هم از سوی سازمان محیط زیست کافی نیست، امکانات لازم را ندارند. برای نمونه جلیقه‌هایی که هست بسیار سنگین است و محیط‌بان توان این که از اون استفاده بکنه هم نداره. اینا باید جلیقه‌های بسیار سبک و مدرنی رو داشته باشن، باید دوربین‌های کافی و مدرن رو در اختیار داشته باشن.
سام خسروی فرد میگوید گاه امکاناتی به محیط‌بانان داده شده، اما همان موارد هم ناکافی و غیر استاندارد بوده.
سال‌هاست درباره ناکافی بودن تجهیزات و امکانات محیط‌بان‌ها صحبت میشه. البته در دور اول ریاست جمهوری آقای روحانی وسایلی در اختیار محیط‌بان‌ها قرار گرفت، مثل دستبند، جلیقه ضد گلوله، شوکر. البته همه محیط‌بان‌ها مجهز به این وسایل نشدند، به لحاظ کمیت گویا ناکافی بود. در این حال این وسایل حملشون به دلیل سنگینی بسیار دشواره در مناطق طبیعی. در نظر بگیرید که محیط‌بان‌ها باید ساعت‌ها پیاده روی کنند در مناطق ناهموار. یکی دو سال اخیر صحبت از پهپاد، از دوربین‌هایی که روی لباس محیط‌بان‌ها نصب بشه، صحبت از بیسیم جی پی اس داره، صحبت از بیسیم پوشش سراسری بیسیم هست که محیط‌بان‌ها بتونن از شرق به غرب و از شمال تا جنوب با هم دیگه صحبت بکنن، ولی این موارد اخیر که ذکر کردم تا امروز محقق نشده، عملی نشده.
محیط‌بانان حتی سهمیه بنزین برای خودروهای محیط‌بانی را هم گاه به موقع دریافت نمی‌کنند.
خودروها و موتورسیکلت‌هایی که محیط‌بانان استفاده می‌کنند در بسیاری مواقع فرسوده است. بعضی مواقع سهمیه بنزین به موقع به محیط‌بانان داده نمی‌شه. سلاحی که هم می‌کنند سلاح جنگی است.
استفاده از پهپاد که آقای خسروی فرد هم به آن اشاره می‌کند، از راه‌های مؤثر و رایج کنترل، نظارت و مدیریت اراضی حفاظت شده در سراسر جهان است. با این حال در ایران وضعیت جور دیگری است و شرایط امنیتی پهپاد را هم از گزینه‌های محیط‌بانی کنار می‌گذارد.
متاسفانه برای همه چیز در ایران نگاه امنیتی وجود دارد. به نظر به اینکه سپاه پاسداران فعالیت‌های مخفیانه‌ای رو داره، مخصوصا در مناطق حفاظت شده، و اونو از چشم مردم و به قول خودشون از چشم دشمنانشون دور نگه داشتند، اجازه نمیدن که محیط‌بانان از پهپاد استفاده بکنن و از دور پایش بکنن، چیزی که در دنیا مرسوم هست و محیط‌بانان در مناطقی یا پایگاه‌های مستقر میشن و به صورت از راه دور نظارت و پایش میکنن. حتی میشه از ماهواره‌ها استفاده کرد، تصاویر ماهواره‌ای میتونن استفاده بکنن و مانیتورینگ بکنن، اشخاصی که خلاف میکنن و چهرهشون رو شناسایی میکنن، بعد اونو تحویل مقامات قضایی بدن. در دنیا این مفهوم هست دیگه. این که یک محیط‌بان بیاد با مردم درگیر بشه خیلی خیلی کم هست در دنیای امروز.
17 میلیون هکتار منطقه حفاظت شده در ایران وجود دارد، یعنی حدود 11% کل کشور را مناطق حفاظت شده تشکیل می‌دهند و این البته مناطق تحت مدیریت سازمان مراتع و جنگلداری را در بر نمی‌گیرد. اینطور که فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست می‌گوید 604 پایگاه حفاظت و محیط‌بانی در سراسر این 17 میلیون هکتار و 3400 محیط‌بان در ایران وجود دارد، تعدادی که البته همواره اعلام شده برای حفاظت از مناطق حفاظت شده ای با این وسعت کافی نیست. با این حال سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، ضد و نقیض هایی در این آمار میبیند.
اگر حساب بکنیم تعداد کل محیط‌بان ها در 17 میلیون هکتار بنابراین میشه 1416 نفر و نه 3400 یا به گفته برخی دیگر از مسئولین 3600 نفر. در این حال مرتباً به غیر استاندارد بودن این تعداد اشاره میشه که باید در هر 1000 هکتار یک محیط‌بان حضور داشته باشه، اما منبع این مرجع یا استاندارد اصلاً مشخص نیست. اصلا معلوم نیست که این استاندارد از کجا اومده. مگه میشه که تعداد محیط‌بان‌ها در اکوسیستم‌های مختلف، مثلا در کوه، جنگل انبوه، تالاب، دشت مسطح بدون گیاه، با شرایط دموگرافیک و شرایط جمعیتی کاملا متفاوت یکی باشه؟
مشکلات و چالش‌های محیط‌بانان در تمام سال‌های گذشته ادامه داشته. مشکلاتی که از یک سو به کمبود بودجه و سوی دیگر به نقص قوانین و فقدان آموزش باز می‌گردد. بودجه هایی که منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، می‌گوید اگر از فعالیت‌های نظامی و برون مرزی به محیط زیست کشور منتقل شوند، حتماً شرایط را تغییر می‌دهند.
بودجه‌هایی که برای ادوات نظامی، موشک و غیره، و یا بودجه هایی که برای فعالیت های برون مرزی در ایران صرف میشه، اگر این بودجه ها به محیط زیست بیاد و اختصاص پیدا بکنه برای تجهیز محیط بانان و جنگل بانان، ما میبینیم که مشکلاتمون میتونه کمتر بشه.
در این حال سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، تأکید میکند که اگرچه آموزش در حوزه محیط زیست اهمیت بسیاری دارد، اما هیچ تغییری بدون حمایت و مشارکت مردم محلی ممکن نخواهد شد.
مردم محلی خودشون رو مالک سرزمینی میدونن که در اون دارن زندگی میکنن و حق خودشون میدونن که از حیات وحش، از آب، از گیاهان اون عرصه استفاده بکنن برای اینکه زندگیشون رو بگذرونن. راهی که وجود داره، راهی که میتونه راه حل جدی باشه برای این بحران ایجاد شده، اینه که مردم رو در حفاظت مناطق و در مدیریت مناطق مشارکت داد، به شرطی که این مردم از مواهب اون سرزمینی که درش زندگی میکنن، در عرصه‌ای که زندگی میکنن هم بهره مند بشن.
محیط‌بانان ایرانی که سالهاست از وضعیت نابسامان شغل خود رنج میبرند، فروردین ماه امسال و در واکنش به کشته شدن دو محیط‌بان زنجانی در بیانیه مشترکی هشدار دادند. ادامه این وضعیت میتواند به درگیری‌های بیشتر و حتی کشته شدن محیط‌بانان دیگر بیانجامد. محیط‌بانان در این بیانیه خود را سپر تیرهای متخلفان خواندند و گفتند برای حفاظت از محیط زیست ایران هم پشتمان خالی است و هم دستمان. من فهیمه خضری دری هستم. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.